آن رادیو تهران.
کابل کمان، طراح اولین اپلیکیشن تخصصی برای شناخت و استفاده سیم و کابل مورد نیاز مصرف کنندگان و کاربران صنعت برق. اپلیکیشنی با ابزارهایی به منظور انتخاب سطح مقطع مناسب برای طول مسیر مصرف و شناخت کدهای مشخصات کابل. صنایع کابل کمان پیشرو در ارائه خدمات به کاربران سیم و کابل. کابل کمان.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آچا، ویتامینا رسید.
آلیس اومد. یه هم به یه سفارشی. آب سیب 100% خالص.
حواس انار سرشک کرده بودم.
آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به، چه طعمی. اینه که اول و آخر کیفیته.
هوای مطلوب بهاری را در هر زمانی از سال با محصولات شعله‌خیز احساس کنید. شعله‌خیز، گرما بخش خانه شما.
فرش اسپادانا توی خونه چه قشنگه و بادمونه. طرح و نقشش ببین بی نظیره. آب و رنگش چقدر دلپذیره. طرح نو رنگ نو با اصالت انتخاب تو رو کرده راحت. فرش اسپادانا می درخشه، زیبایی رو به خونت می بخشه.
فرش اسپادانا.
آنچه شما از کاشی و سرامیک در یک ساختمان نیاز دارید، همه در شرکت کاشی پرسپولیس با کیفیت‌تر از نمونه خارجی در دسترس شماست. کاشی نما، کف، دیوار، پورسلان، پله و قرنیز. کاشی پرسپولیس، به زیبایی پرسپولیس.
جاده شمال برای همه ما خاطرات خوبی را یادآوری می‌کند. به ویژه گردنه گدوک، محصول ویژه‌ای که در دل گردنه گدوک جاده فیروزکوه با 12 سال سابقه تولید می شود. دوغ گدوک خاطرات خوش گذشته را دوچندان می کند. از قدیم با کیفیت، چرا که دوغ تخصص ماست. از دل طبیعت گدوک دو بروش.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
پوشاک زنانه بیستار. بیستار، انتخابی برای شیک پوشان در تمامی فصول. تلفن مرکز پخش 66-41-95-07. لباس زیبای من بیستار.
محصولات ضد عفونی کننده پارس الکل. پارس الکل، تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پارس الکل همیار بهداشت و سلامتی جامعه.
ساعت 21:05 هستش. از همراهی شما تا این لحظه با برنامه های رادیو تهران بسیار سپاسگزار هستم و با آرزوی شبی خالی از دغدغه و سرشار از آگاهی آرامش دعوت میکنم که شنونده برنامه علم بهتر است با اجرای سرکار خانم بزرگی و به تهیه کنندگی سرکار خانم مددی باشید.
میشه شب بخیرم
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است.
به نام فریدگار یکتا سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه. آبید بزرگی هستم و خیلی خوشحالم که امشب هم افتخار دارم در خدمت شما باشم در روزی و شبی که مزین است و بوده است به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن و مادر. برنامه امشب علم بهتر است هم بی ربطه به موضوع مادر شدن نیست. علم بهتر است امشب قرار است درباره جنین صحبت کنیم، جنین رو بهتر بشناسیم، درباره جنین سالم بیشتر بدانیم و از درمان ناباروری صحبت کنیم. مهمانان ارجمند امشب علم بهتر است سرکار خانم دکتر فاطمه حسنی هستند، دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی، همینطور جناب آقای دکتر روح الله فتحی عضو هیئت علمی و معاون آموزشی پژوهشگاه رویان. البته مثل همیشه بخشای ویژه علم بهتر است امشب رو داریم، به پرونده ویژه خواهیم پرداخت و اگر فرصتی باشه به بخش باورهای غلط. خب اما بپردازیم به پرونده ویژه امشب با آرزو مددی. مددی عزیز، تهیه کننده و سردبیر ارجمند برنامه علم بهتر است، که امشب موضوع برنامه‌مون حوزه تحصیلی شماست در واقع و تخصصی در واقع. شب بخیر
کردیم. زنده باشین، شبتون بخیر باشه. به همه دوستانی که علم رو دوست دارن و امشب رو به همه مادران تبریک میگم، به همه بانوان سرزمینم تبریک میگم. و حالا موضوع بحثمون یه جوریه که دلم بخواد برای اون مادر، یعنی اون خانواده هایی که دوست دارن حالا فرزندی داشته باشن، پیگیر این مسئله هستن، آرزو میکنم که واقعا بتونن این طعم شیرین مادر شدن رو تجربه کنن.
انشاءالله. درود بر شما. امشب پرونده ویژه رو شما برای ما اجرا خواهید کرد که در همین حوزه هست حتما، اما مشخصا موضوعش چیه؟
ما میخواییم در مورد تاریخچه علم تکوین و زیستشناسی تکوین و جنینشناسی صحبت کنیم. این که اصلا در سیر تکاملی خودش در سیر این سالها چجوری شد که پیشرفت کرد، اصلا به این موضوع فکر کردن که چطور یک موجود قراره که به وجود بیاد. اولین نفری که در مورد این موضوع صحبت کرد ارسطو بود و اولین کاری هم که کرد روی جوجه مرغ کار کرد، یعنی اومد به صورت تجربی طی هفته‌های متفاوت این جوجه رو تشریح کرد و در مورد این اطلاعاتی به دست آورد که خب این چجوری داره رشد میکنه. اما باید بگم که توی هیچ دوره‌ای به اندازه دوره‌ای که در حال حاضر توش هستیم، یعنی چند دهه اخیری که هستیم، این انفجار و انقلاب تکنولوژی و استفاده از قدرت ژنتیک و روش‌های سلولی و مولکولی، نمیتونستیم اینقدر در عصر طلایی رشته زیستشناسی تکوین باشه.
بله.
اما ارسطو اولین کسی بود که به طور سیستماتیک
پرداخت
به این موضوع. بله. اولین شخصی که اطلاعات جنین‌شناسی رو به صورت مدرن ارائه کرد آقای کارول ارنست بایر بود. ایشون یک فرد آلمانی بودن در سال 1828. حتی یه قانونی هم داشتن که میگفتن که کسانی که از گونه های مشترک هستن، از به قولی شاخه مشترک هستن، در دوران جنینیشون این شکلشون با هم دیگه یکیه، یعنی اون چیزی که با هم به صورت مشترک دارن، مثل مغز، مثل نخاع، مثل تناب عصبی، اینا به صورت یک شکله. یعنی تا یک جایی شما نمیتونی تشخیص بدی که این جنین جنین پرنده است یا جنین یک چهارپاه یا جنین مثلا یک خزنده است، تا یک شکلی نمیتونی تشخیص بدی. از یه جای به بعد که شروع میکنه تمایز کردن و شکلاشون متفاوت میشه، از اونجا به بعد متوجه میشه که خب این جنین ها جنین های مثلا پرنده ها هستن. به صورت
الان هم اینطوره یا نه دیگه؟
بله دیگه، الان هم همینطوره.
آره این گفتم شاید علم پیشرفت کرده ولی دیگه از همون ابتداش کاملا مشخص میشه که
آره اون همش ریخت شناسی بود، یعنی همه مورفولوژی بود و هیچ کس وارد این پروسه حالا سلولی نشده. و بعد روی همین قانون آقای ارنست هیکل،
ببخشید من اینو میپرسم چون به لحاظ ریخت شناسی بهش اشاره کردین، ولی جنین انسان متفاوته از این قانون مستثناست یا نه؟ اون هم اون از لحاظ دقیقاً ریخت شناسی همون شکل هست.
اگه دوستان سرچ کنن عکسو ببینن، یک سره که ازش یک تناب نخایی به صورت تابیه دوم تا دوم کشیده شده و این شکل همینه، چون که ما یه چیزای مشترک داریم دیگه، مثلا مغز اولین چیزی که تشکیل میشه، بعد حالا شروع می‌کنه، یعنی سلول‌ها شروع می‌کنن تناب نخاعی یا تناب عصبی تشکیل میشه، بعد یکی یکی مهاجرت سلول‌ها اتفاق میفته و هر کدوم به جایی که باید برن میرن و اونجا شروع میکنن به شکل دادن بافت‌ها، به کمک همسایه‌هاشون، به کمک، یعنی به صدای مادرشون گوش میکنن و به صدای همسایه‌هاشون گوش میکنن که تبدیل به چه چیزی بشن.
یکی از عجایب خلقت و شگفت‌آورترین چیزایی که آدم باش مواجه میشه. بله بفرمایید.
بعد آقای ارنست هیکل هم به دنبال صحبت های بایر اومد اینجا شاخه مهمی از علم جنین‌شناسی ریخت جنین‌شناسی به قولی مقایسه‌ای رو تشکیل داد، یعنی همه اومدن همه چی با هم دیگه مقایسه کردن. بهش گفتن که این چجوری بود، بالاخره چیزی که در دستشون بود همون جوجه بود، همون چیزی بود که داشتن میدیدن دیگه. بعد اومدن مقایسه کردن، مثلا گفتن مثلا جنین جوجه این شکلیه، جنین خزنده این شکلیه، و شروع کردن شاخه علم جنین شناسی مقایسه‌ای شکل گرفت. اما در قرن 17 و 18 فرضیه به نام تئوری پیش ساخته به وجود اومد. این فرضیه میگه که اگه چیزی یعنی میگه که اون مثلا اون چیزی که داره به وجود میاد در داخل اون تخم به صورت خیلی خیلی ریز و کوچیک وجود داره، یعنی همه اجزا به صورت کامل در داخل اون تخم و یا در داخل اون اسپرم وجود دارن و بعد اینا رشد میکنن و بزرگ میشن. بهش میگفتن همونوکلوس، یعنی آدمک کوچیکی داخل اون تخم وجود داره، که البته شخصی به نام آقای لازارو اسپانلانزانی اومد این یه خط بطلان روی مسئله کشید و گفتش که نه، این اتفاق نمیفته و اولین بار لقاح مصنوعی رو روی تخم‌های قورباغه امتحان کرد و جواب داد. اما آقای فری به نام رولف با وجود مکانیزم‌های دیگه‌ای در جریان تکوین اشاره کرد، یعنی موجود بالغ به تدریج از یک تخم به وجود میاد، یعنی اندام‌ها به تدریج و به ترتیب به وجود میان، یعنی برگشت به همون نظریه ارسطو. و بعد آقای ویلیام هاروی هم این موضوع رو خیلی وقت‌ها پیش گفته بود که بله مثلا اینا به تدریج به وجود میان، اما همش مطالعات نبود، بعد وارد فاز آزمایشی میشد که این بگیم که آره مثلا ما آزمایش کردیم و این به صورت آزمایشی اینجوری به وجود اومده. اما اتفاقی که افتاد، اولین جنین شناسی که با آزمایش ها برای حل این مسئله از آزمایش ها استفاده کرد، آقای ویلیام روکس بود که روی قورباغه و آقای هانس ردیش روی توتیا این مطالعه رو انجام داد و بعد تئوری سلولی و تأثیر آن بر تکوین جنین و وراثتش در سال 1880 اتفاق افتاد. این تئوری میگفتش که مطرح میکرد که همه موجودات، یعنی چه گیاهان و چه جانوران، همه اینا از سلول ساخته شدن، یعنی تک تک موجودات از سلول ساخته شدن و این سلول های واحد اساس حیات زندگی مثلا بقیه موجوداته و بقیه سلول ها از تقسیمات سلولی به وجود میان. اما در اوایل قرن بیستم زیستشناسی تکوینی در مسیر جدیدی وارد شد و محققی به نام آقای مورگان گفت که عوامل وراثتی یا همون هموژن به صورت خطی روی کروموزوم های سلولی قرار دارند، دی ان ای، آر ان ای و حالا پروتئین ها. اما میخوام برسم به اینجا که تا اینجا گفتیم و گفتیم که خب بالاخره چقدر ما اینو رد که آره در مورد اون آدمک کوچیکی گفتم، خیلی گفتن که خب همینه دیگه و بعد خیلی زحمت کشیدن بگن که نه این نیست، یه چیز دیگه است. این مسیرها چقدر طی شد تا اینکه جنین شناسی، علم جنین شناسی و تکوین به چیزی که الان هست برسه. اما تأثیر علم زیست شناسی و تکوین در زندگی انسان‌ها اینه که امروزه توی دهه‌های اخیر جامعه انسانی در حال حاضر لقاح خارجی یعنی IVF انجام میدن و خانواده‌هایی که به قولی نابارور هستن یا نابارور بودن با این روش میتونن که فرزنددار بشن. اما فقط نمیتونیم بگیم که این مسئله به این کمک میکنه، ما برای تعیین جنسیت برای افرادی که خب بیماری داره، بیماری سرطان هستن و خب داروها میتونه روی تولد مثلشون اثر منفی بذاره، همه اینا به این کمک جنین شناسی به کمک IVF و لقاح خارج از رحم و حتی فریز تخمک ها و فریز اسپرم ها به اینا کمک میکنه که در سالهای بعد بتونن فرزند داشته باشن و بتونن به قولی اون حس مادر شدن و اون حس پدر شدن رو تجربه کنن. اما تو ایران ما در سال 1370 به عنوان یه جایی به عنوان پژوهشگاه رویان به وجود اومد که به عنوان
مرکز الان برای همه خیلی شناخته شده است.
اون موقع آقای دکتر زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی اونجا رو تأسیس کرد و امروزه ما میبینیم که در سه پژوهشگاه مجزا داره کار میکنه و من اونجا رفتم و اونجا یه گشتی توی پژوهشگاه رویان زدم که اگه دوست داشته باشیم بریم و قسمتی از اون رو بشنویم، خیلی چیز جذاب و هیجان انگیزه.
چقدر خوب گزارش ای کردین از آره گشت و گزارتون.
توی بخش جنین شناسی بودم و اونجا حالا صحبت کردیم. البته یه سوالی هم از اونها که تازه مادر شده بودم پرسیدم. یه گشت کلی زدم.
گزارش حتما بله
بشنویم.
تنها گریه‌ای که میشه گفتش که خیلی تو دنیا قشنگ هستش نشانه سلامت اون فرد هستش گریه نوزاده.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی.
چند باره که مادر میشی؟
اولین بار.
اولین بار.
بله.
خیلی ذوق و شوقن.
بله دیگه. اسم خوبیه. من نگم.
دیدی نشوچتونو؟
فعلا.
قدم نورسیدتون هم مبارک باشه.
ممنونم مرسی. خیلی خوبه. خیلی. خوبه موقعی که به دنیا میاد میام میزنت بغله. خیلی خوبه. قدر مادرامونو بیشتر میدونیم دیگه.
ارزش این همه سختی رو داشتین کوچولو.
آره.
اسمشو چی گذاشتین؟
ابوالفضل.
قدیما میگفتن که وقتی مادر شدی خودت میفهمی. الان که مادر شدین چی رو فهمیدین؟
بچه شیرینه.
اون لحظه که به دنیا آمد چی؟
دیگه از همه قشنگتر بود. همه رو کامل که اقتصاد گریهش شنیدم. شنیدم که سالمه. واقعا خدا رو شکر کردم. از ته دل قشنگتر لحظه بودش.
محققین آمدن به این نکته توجه کردن که چه اتفاقی میفته که این سلول های اولیه به قلب، ریه، مغز، پوست، استخوان، عضله و از این قبیل مسائل تبدیل میشوند. لذا امکان دارد که هر کدام از این سلول های اولیه جنین توان تمایز به همه سلول های بدن رو داشته باشند. شرایط محیطی است که اونها رو هدایت میکند به تمایز به پوست، به اجزای دیگر.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میره.
ما رفتیم شاه خامنه‌ای شون گفتیم آقا پول کم داریم سال 60 آدم میگه همه راه رو میگه چرا گفتیم 7 میلیون بدیم بهشون اینا واسه پول گذاردی ولی واقعا 7 میلیون کم داشتیم کو 7 میلیون
مؤسسه رویان یک مؤسسه موفق و یک نمونه کامل و چشمگیر از اون چیزی بود و هست که انسان آرزوشو داره.
الان وارد آزمایشگاه شدیم. آزمایشگاه
بانک تخمدان انسانی پژوهشگاه رویان. نعیم سادات افتری کارشناس ارشد بانک تخمدان.
این تانک ها تقریبا قدرشون به نیم متر میرسه. قطرشون هم 50 سانتی متر قطر داشته باشن. چند تا نمونه تو این تانک ها تو هر یک کدوم از این تانک ها جا میشه؟
ببینید ما تانک های مختلفی داریم. یه سری تانک ها برای نگهداری موقت نمونه بیماره و یک سری تانک های دائمی ما هستن.
خانم عبتهی میخوان یه سری از لام ها رو به ما نشون بدن، لام هایی که قبل و بعد از فریز داشتن.
خانم چند تا لام میکروسکوپی بهتون نشون بدم. لام هایی که برگامیزی هماتوکسیلین اوزین شده، نشون دهنده کیفیت بافت تخمدان بیمار قبل و بعد از فریز هستش.
من برای شنونده هامون توضیح بدم که لام شیشه‌ایه که روش نمونه رو میذارن و این لام رو در زیر میکروسکوپ قرار میدن. الان لامی که مقابل منه 4 تا درسته؟
بله 4 تا سکشن میگیم. یه نمونه است برش زدیم و یه برش از سطحش خورده، بعد دوباره 5 میکرومتر جلوتر برش بعدی، دوباره 5 میکرومتر جلوتر برش بعدی و روی هر لام بستگی به سایز نمونه که داریم بین 4 تا 6 تا سکشن رو میتونیم ببریم. با چشم غیر مسلح فقط 4 تا خط 3 میلیمتری صورتی رنگ رو میبینیم. اما حالا میریم زیر میکروسکوپ و
خب الان میخواییم با بزرگ نمایی 40 بهش نگاه کنیم، یعنی 40 برابر بزرگتر از چیزی که با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیم رو.
خب من الان دقیقا در مرکز میدان دید سلولی رو گذاشتم. دوست دارم بدونین که اول من توضیحی بدم، خودتون بیاین و ببینیم که شما توصیف کنید چی دارین میبینید.
مرکز میدان من 2 تا حفره میبینم، دور تا دور این حفره یه 30 تا پلاسی باید باشه، درسته؟
درسته. شما دارین یه تخمکی رو میبینین که اتفاقا خیلی قشنگ هسته هم وسطش دیده میشه، یه سری رشته هایی رو میبینید که اون کلاف کروماتینی داخل هسته است و هسته
که رشته هایی که من الان دارم به صورت نقطه های خیلی ریز میبینم، بله، رشته های کروماتینی هستن.
بله بله، اونا رشته های در واقع کروماتینی داخل هسته هستن.
من زیاد مزاحم شما نشم و اجازه میخوام که خداحافظی کنم و تا اینجا با ما همراه بودیم. از شما تشکر میکنم.
سلامت باشین. ممنونم از شما.
ممنونم.
خب دو مهمان ارجمند علم بهترست امشب هم به ما پیوستند. سرکار خانم دکتر فاطمه حسنی، دکتر تخصصی بیولوژی تولید مثل از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، همینطور عضو هیئت علمی و متخصص جنین شناسی بالینی پژوهشگاه رویان و مسئول بخش جنین شناسی مرکز رویش هلال احمر هستند، همینطور جناب آقای دکتر روح الله فتی، عضو محترم هیئت علمی و معاون آموزشی پژوهشگاه رویان. بهشون خوش آمد میگم. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و این روز عزیز و ولادت حضرت فاطمه رو تبریک میگم خدمت همه خانوم ها و مادران عزیز.
بر شما هم مبارک باشه. آقای دکتر فتی زنده باشین، سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
شما بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون. خدا قوت. خدمت مردم عزیز کشورم سلام عرض میکنم، تبریک میگم این روز بزرگ رو، ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر، و همچنین روز ولادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
خدا حفظتون. در
خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی هم امشب شنیدم خیابون‌ها شلوغ بود و برای اومدم اینجا مثل اینکه من اینجا بودم نمیدونم چه خبر بود. شنیدم خیلی تو ترافیک می‌نخوام دکتر.
بله، خیلی شلوغ بود. بله فکر می‌کنم مراسم جشن و دیگه آقایون شون زحمت کشیدن هدیه بخرن، به هر حال خیلی شلوغ بود.
همیشه به شادی و خوشی باشه انشالله. به امید خدا. جناب آقای دکتر فتی گرانقدر، شروع کنیم بحثمون رو با حضرت عالی و در واقع از اینجا که اصلا ببینیم که ما جنین به چی میگیم، حالا که امشب میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. و ظاهرا حالا این جنین یه فرقی هم با رویان داره، چون ما در صحبت‌های عامه اینا رو تقریبا هم در واقع معنای هم دیگه میشناسیم و مثلا میگن رویان یعنی چی، میگن خب همون یعنی جنین، ولی ظاهرا تفاوت داره. حالا اصلا اینا چی هستن و چه اتفاقی میفته، چطوری شکل پیدا میکنن، آیا از یه جای جدا میشن اسمشون، به طرز شکل گیریشون در واقع؟
از کام خدمتتون که ببینید جنین یک کلمه کاملا عربیه،
صحیح،
رویان یک کلمه کاملا فارسیه و این دوتا با هم دیگه هم معنی هم. حالا در طی تکامل ما گاهن در زبان علم،
بله،
به مراحلی از تکامل جنین اصطلاحات خاصی رو اطلاق میکنیم.
صحیح.
توی تقریبا زبان مادری علم یا همون بالاخره زبان انگلیسی که الان وجود داره، شاید اینها تفکیکش بهتر انجام شده. تو برگردان به زبان عربی و فارسی یه مقدار حالت کلیت وجود داره. مثلا ما به انواع از کم رده های جنینی جنین میگیم،
ولی این در انگلیسی هر کدام هر بخشش بله. یک نام میده.
بله بله، عرض کنم جنین خیلی جالب هستش. بهتون بگم ریشش میدونید از چی میاد؟ از جن.
نجب.
جن یعنی چی؟ جن یعنی پنهان، چیزی که ما نمیبینیمش. آره، همین موجودی که بالاخره وجود داره، در قرآن هم ازش اسم برده شده. جنین یعنی چیزی که دیده نمیشه، صحیح، پنهانه. رویان یعنی چیزی که روینده است، در حال رشده،
صحیح.
ولی در عرض کنم خدمت ما اینطور تفکیک میکنیم، مثلا جنینی که اصلا جنین پس از لقاح اسپرم و تخمک،
بله،
که گامت های جنس مذکر و مؤنث هستن، یک موجود تکسلولی به وجود میاد که ما این رو با عنوان جنین یا رویان میشناسیم. معمولا توی کتاب های فارسی اگر بخوان اطلاق بکنن، مراحل اولیه رو به عنوان جنین در نظر میگیرن. مراحل پیشرفته تر رو که در بدن مادر لانه گزینی میکنه و جلوتر میره، بیشتر با عنوان دوران رویانی یا دوره رویانزایی ازش اسم میبرن. بنابراین این جنین و رویان دو تا واژه تقریبا میشه گفت مترادف هستن، صحیح، که یکی به عربی و یکی به فارسیه.
بسیار خب، خیلی ممنون از توضیحتون، چقدر کامل شد و در واقع در ذهنمون شکل پیدا که حالا که خودتون اشاره فرمودین چرا آقای دکتر، خب وقتی که در واقع لقاح اتفاق میفته و اسپرم وارد یک تخمک میشه، وارد یک سیستم سلولی میشه در واقع، حالا تلویحا اشاره فرمودین بهش، و در واقع آماده درجه معینی از سازماندهی میشه. در مورد این سازماندهی میخوام برای ما توضیح بفرمایین که خب از اون به بعد چه اتفاقی میفته و چطور تکوین پیدا میکنه.
عرض کنم خدمت شما که تکوین جنین مرهون کنش با کنش هایی هستش که بخشیش در داخل خود سلول اتفاق میفته و بخشیش بین سلول و محیط رخ میده. اینها بسیار مهمه. عرض کنم در داخل خود سلول فرایندهای وجود داره، پیام سیستم های پیام رسانی اصطلاحاً وجود داره که اینها در درجه بسیار تکامل یافته و عالی فعالیت میکنن تا مراحل رشد جنین رو پیش ببرن. اگر این سیستم با محیط اطراف خودش هماهنگ باشه، مراحل رشد رو به صورت طبیعی طی میکنه و میتونه به سرمنزل مقصود برسه. اما اگر با محیط خودش ناهمگونی داشته باشه و ناهماهنگی داشته باشه، عرض کنم خدمت شما که این اتفاق نمیفته.